و حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان علیه السلام روشن و منور بفرماید و برکات حضرت رو بر قلوب ما نازل کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال در کلام نورانی خودش می‌فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدای متعال رسول خود رو، فرستاده خود رو، اون کسی که راهی به آستان قدس الهی دارد و می‌تواند حامل پیام او، واسطه بین او و خلق باشد، اون کسی که پیش از اون که توجه به این عالم داشته باشد توجه به حضرت حق دارد، رسول اوست. او خدای متعال اون شخصیت رو از سمت خود و از جانب خود به سوی بندگان فرستاده است. هو الذی ارسل رسوله. اون چه این رسول گرامی آورده دو چیز هست: یک هدا و دوم دین الحق، با یک هدایتی و یک دین حقی. اون کسانی که به دنیا قانعند و بیش از دنیا رو نمیخواهند و از دنیا بزرگتر نشدن، برای اونها این هدا و هدایت معنی روشن و معنی که جان اونها رو تسخیر کنه نداره. ولی اونهایی که گم شده دارند، از عالم بزرگترند، دغدغه خاطری دارند، این هدا برای اونها خیلی امیدوار کننده است. او با یک هدایت آمده، رسول هدایته. اگر کسی دست به دست او داد هدایت می شود. خدا ناظر به اون هدفی است که حضرت داره و اون هدف چیزی نیست جز این که همه رو به سمت خدای متعال دعوت می کند. قل هذه سبیلی ادعو الی الله. اون هدایی که حضرت دارند هدایت همه انسانها و جوامع به سمت کلمه توحید، به سوی خدای متعال هست که همه راحتی ها، سعادت انسان، امنیت انسان، رفاه انسان، همه و همه در سایه همین توحید و همه رنج ها و قصه های بشر هم ناشی از شرک و دوری از این هدایت هست. پس اول چیزی که حضرت در رسالت خودشون دارند اون هدایتی است، هدایت کلی که ما رو به سمت مقصدی راهنمایی میکنن و اون مقصد چیزی جز خدای متعال نیست. رسالت او اینه که همه عالم رو به سمت خدا ببرد و ظرفیت بردن همه عالم رو هم داره. می تواند این رسول همه عالم رو با خود به سمت خدای متعال ببره. بعد می فرماید و دین الحق، دینی که مناسک و آداب این هدایت به سمت خدای متعال و مناسک توحید هست در همه شؤون حیات بشر. بنابراین پیامبر گرامی با یک دعوت به هدف و دینی که مناسک هدایت انسانها رو تو همه شؤون حیاتشون تا رسیدن به مقام توحید در برداره آمده. اونگاه خدای متعال می فرماید لیظهره علی الدین کله. هدف این است که این دین غلبه بر همه ادیان پیدا کند، ولو کره المشرکون، ولو اون کسانی که به مقام توحید نرسیدن، برای خدای متعال شریک قائلند، دنبال دنیا هستند. معلوم نیست این شرک به معنی این باشه که دو خدایی هن و شرک جلی دارن، نه، اونهایی که در عرض دعوت به خدا به دنیا دعوت می کنن، چیزی جز خدا در دل اونهاست، دغدغه خاطر دنیا رو دارن، مایل نیستن که این دین غالب بشه و کلمه توحید عالمگیر بشه و همه شؤون حیات بشر بر محور دین الهی شکل بگیره. ولی بر فرض که اینها مایل نباشن، بخوان در عرض خدا به دنیا دعوت کنن و بشر رو به سمت خدا دنیا بخوانن و از این که پیامبر اسلام فقط به خدا دعوت میکند. قل هذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن سبحان الله و ما انا من المشرکین. نه خدا شریک داره که من در عرض خدا بشریت رو به سمت او دعوت کنم و نه من مشرک هستم که در عرض خدا جامعه بشری رو به سمت غیر خدا ببرم. فقط خدا. عده‌ای هستن که مشرکند، یعنی در دلشون غیر حق هست، طبیعتاً چون تعلق به غیر حق دارند از این دعوت هم رنج میبرند، نگرانند، مورد پسند اونها نیست که بگی همه شؤون حیات بشر باید بر محور دین تنظیم بشه. شؤون فردی و اجتماعی بشر، زندگی بشر تماماً باید تحت ولایت الهیه و ولایت اولیاء الهی قرار بگیره و بندگی خدا حاکم بر سراسر زندگی بشر بشه. این اونها رو رنج میده. در قبال همه نگرانی و کراهتی که اونها دارن، خدای متعال به پیامبر گرامی وعده میدهد اراده ما این است که این دین غالب بر زمین بشود، این هدایت فراگیر بشه، یک جامعه جهانی که در اون جامعه جهانی همه بر محور دین خدا حرکت میکنن. این هدف این رسالت هست. اون روزی هم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یک تنه این دعوت رو از کنار خانه خدا آغاز کردند، همه با او مخالف بودند. یاران حضرت به تعداد انگشت دست نمی رسید. امیرالمؤمنین علی هست و خدیجه کبرا سلام الله علیهما، این سه نفر هستند که میان نزد خانه خدا و نماز به پا می دارند. اون روز چه کسی باور می کرد که این صدا عالمگیر بشود؟ بعد از 14 قرن و اندی بیش از 2 میلیارد انسان در کنار نام خدا، نام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو ببرند. با اینکه از روز اول این دعوت حق حضرت مخالفانی داشت، چه مخالفانی که در بیرون در مقابل حضرت سفارایی می‌کردند، چه مخالفانی که در درون جبهه اسلام نفوذ کرده بودند و از درون در صدد خاموش کردن این دعوت و منحرف کردن مسیر این دعوت بودند. دو جبهه کاملا هماهنگ از بیرون و درون، و دشمنی اصلیشون هم با یک چیز بیشتر نبود، اونها با همین هدایت و دین حضرت مخالفند. مخالفت، مخالفت با شخص نیست، مخالفت با ایده های حضرت، با اون خدایی که حضرت آورده و اون دین حقه. با اونها کیانند؟ ولو کره المشرکون، اون کسانی که رگه هایی از شرک، رگه هایی از توجه به دنیا، توجه به غیر حضرت حق در اونهاست، نمی توانند تحمل کنند که یک انسانی همه بشریت رو فقط به سمت خدا بخانه، بگه خدا و دیگر هیچ، دنیا هیچ. این قابل قبول نیست برای اونها. به هر نحو که شده میخوان این هدایت رو، مسیرش رو تغییر بدن به سمت دنیا گرایی. و این از روز اول بوده. این مخالفتی هم که هست، مخالفت بر سر قدرت نیست، مخالفت بیش از قدرت هست. این که در آیه قرآن خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام میفرماید پیامبر ما، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما نه فقط برای تو، برای هر پیامبری در کنار رسالت و دعوت او دشمنی قرار داده ایم. البته این منافات با اختیار هم نداره، من این بحث رو نمیخوام باز کنم و این درس رو پس بدم. بحث جبر و اختیار نیست، بحث این است که این از دایره سنن الهی بیرون نیست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، از شیاطین انس و جن دشمنانی برای هر پیامبر قرار دادیم، همچنان که برای تو. این یک امر بدیعی نیست، این یک سنته. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون، گمان نشود که اینها اخلال در دستگاه ما میکنن. اگر ما میخواستیم جلو اینها رو میگرفتیم، دست خدا بازه. فذرهم و ما یفترون، اینها رو با افتراعاتشون به خودشون رها بکن. چرا؟ برای این، به این جهت ما در مقابل تو شیاطین رو قرار دادیم. یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، کار این شیاطین اینه که حرفهای پرزرق و برق، پر آرایش رو بین هم دیگر رد و بدل میکنن. بین اونها ارتباطات سریست، الهاماتیست، گفتگوهاییست، داد و ستدهاییست. حرفهایی هم که میزنن بسیار حرفهای پرزرق و برقیست. دعوت به اموری که میکنن دهن پرکنه، به حسب ظاهر مشت پرکنه، ولی در ورای او خبری نیست، زخرف القول است، چیزی جز فریب نیست. ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون، چرا دست اونها رو باز گذاشتیم؟ ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که اهل ایمان به آخرت نیستن، به دنیا بسنده کردن، مشرکن، دنیا رو میخواهند، فؤادشون، دلشون این حرفهای پرزرق و برق رو اسقاع میکند، میچشد، نمیشنود. وقتی چشید ولیرذوق، میپسندد، ولیقترفوا ما هم مقترفون، در همون هلاکتی که این پرچمداران و شیاطین افتادن، اونها هم میفتن. بحث این است، اونهایی که زیر بار رسول نمیروند، خدای متعال حتما برای اونها شیاطینی رو قرار میدهد. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شود. کسی نباید خیال کنه اگر زیر بال ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نرفت، در این عالم آزادی است. این یک دروغی است به بلندی عمر باطل، که از روز اول امر انسان رو دائر می کردن بین عبودیت، بین بندگی و پذیرش خدای متعال و رهایی و آزادی انسان، در حالی که امر بین این دو نیست. انسان یا عبد خداست یا برده غیر، یا بنده غیر. اگر کسی بخواهد رو به عبودیت بیاوره، در قدم اول باید از همه آزاد بشود. انسان آزاد از غیر، اونگاه بنده خدای متعال می شود. این یک دروغی است که از روز اول میگفتن. این حرفهای پرزرق و برق طرفدار پیدا میکنه، ولی طرفدارش کیان؟ طرفدارش اون کسانی هستند که خود رو بیش از یک توده انبوه ماده و 70 سال عمر دنیا و غرایز و دست و دهان و شکم و دامن نمیبینند. آدمی که تمامی هستی خود رو در همین دنیا میبیند، یک روز به دنیا میاد، یک روزم به تعبیر خودشون ایزوله میشه، تجزیه میشه و کارش تمام میشه، مرد چیزی جز تجزیه شدن نیست. اون انسانی که نگاهش این است و خود رو از دهان تا روده بیشتر نمیشناسه، طبیعی است که این انسان گوش به این حرفهای پرزرق و برق میدهد. ولی در عین این که این دشمنی ها و این مخالفت ها هست، که در روایات ما هم تعیین هم شده این دشمنان، اگر حتما اساتید ملاحظه فرمودند و من درس پس میدم، میفرماید حبتر و زریق، نام میبره دشمنان انبیا رو یکایک، به حضرت که میرسه میفرماید حبتر و زریق. دشمنی در ظرفیت این رسالت مقابل با این ظرفیت دارن، ولی در عین اینکه اون دشمنی های سنگین هست و امکان مکرم لتزول منه الجبال، که میفهمین در روایات باز تفسیر شده به دشمنان حضرت به دومی، ولو مکرهای سنگینی دارن، ولی لیظهره علی الدین کله، چه بخواهند و چه نخواهند، این دین دین مسلطه، دین غالبه. هم هدایتش که به توحید فراگیر میشه، هم دینش که سنن توحیده، مناسک پرستش خداست، مناسک پذیرش ولایت الهیه است، هم اصل هدا که دعوت به ولایت الهیه است، هم دین که آداب جریان ولایت الهیه در همه شؤون حیات بشر از زندگی فردی و جمعی و تاریخشون هست، این غالب بر همه عالم خواهد شد. لیظهره علی الدین کله، در قبال همه ناپسندی هایی که در مقابل این دعوت هست، اونهایی که اهل شرکن، در عرض خدا به چیزی تعلق دارن، حتما توحید رو نمیپسندن. در آیه شریف خدای متعال میفرماید وقتی سخن از خدا میاد و اذا ذکر الله وحده، وقتی فقط بحث توحید میگی، فقط خدا، اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، قلبشون متنفر میشه، مشمعز میشه از اینکه چرا فقط به خدا دعوت میکنی. این اشمعزازی که در قلوب شیاطین و سران کفر تو طول تاریخ بوده، اشمعزاز از توحیده، درگیری بر سر این هدایت و دینه، نه با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ولی در قبال همه این درگیری ها و این دشمنی ها، هر روز که بر عمر اسلام گذشته، بر عمق و وسعت این دین افسوده شده. هم طرفدارانش در دنیا رو به گسترشن برخلاف میل همه سردمداران کفر، و هم عمق پیدا میکنه این معنویتی که حضرت آوردن در اعماق روح جامعه بشری، هم تعمیق معنوی اتفاق میفته، هم گسترش معنوی. این حقیقت رو به ظهور هست. اون چیزی هم که الان ما باش مقابل هستیم همینه، یک درگیری تمام عیار بین این هدایت و دین از یک طرف، و بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف دیگر. من مایل نیستم خیلی در منبر به خصوص در چنین روزی بحث رو سیاسی بکنم و مصلحت هم شاید نباشه، ولی خب در این محفل شریف لازم میدونم این نکته رو عرض بکنم. ممکنه گروهی خیال کنن این مدعیان جهانی شدن تقابل با اسلام ندارن، بحثشون چیز دیگری است. برای اینکه این روشن بشه، من این بیانیه رو که این 60 نفر مدعیان روشنفکری، روشنفکرهای دولتی امریکا به طرفداری از دولتشون نوشتن، از دولت بوش در جنگ جهانی که دنبال میکنه، من این بیانیه رو یه مقداری باز میکنم محضر اساتید خودم. علتش هم این است که در واقع این تفکر غربی است، نوع روشنفکران غربی. غرب که میگم غرب جغرافیایی مقصودم نیست، ممکنه در کنار گوش ما باشد، در خانه ما باشد. تفکر غربی مقتضاش همینه و چیزی غیر از این نیست. ببینید این بیانیه‌ای که اینها دادن که بسیار هم شیطنت‌آمیز و منافقانه است، در پایان میخوان از این سیاست جنگ طلبی دفاع کنن. در واقع این سیاست جنگ طلبی اخیر یک جبهه جدیدی است در جهانی سازی. یعنی جهانی سازی غیر از جبهه اقتصاد و جبهه سیاست و فرهنگ، یک جبهه دیگری درش داره گشوده میشه و اون جبهه نظامیگری است و میخوان با زور نظامی جامعه جهانی رو به سمت یک نظام و فرهنگ واحد پیش ببرند. این بیانیه توجیه این جبهه جدیدی است که گشوده شده، توجیه این خشونتی است که در دنیا داره اتفاق میفته به نفع تمدن مادی. این بیانیه سه فصل داره. فصل اول دفاع از چیزی است که نام او رو ارزش‌های آمریکایی میگذارن. میگن یک ارزش‌هایی است برآمده از تمدن غرب و تجدد، منصوبش هم میکنن به بشریت و میراث بشری میدوننش. البته درست هم هست، در واقع فرهنگ جبهه کفر در طول تاریخ همین بوده. این فرهنگ فرهنگ جدیدی نیست، گرچه توسعه یافته تر شده. این ارزش ها چیه؟ ارزش هایی که منصوب به تجددن، ارزش هایی که اسمش رو بیذارن ارزش های جهانی و بعدم میگن امریکاست که این ارزش ها رو در متن خودش محقق کرده، هویت ملی خودش رو بر محور این ارزش ها شکل داده، لذا این ارزش ها ارزش های امریکایی هن. اسمش رو میذارن دفاع از آزادی بشر، دفاع از کرامت انسانی، دفاع از آزادی عقیده. ببینید این همون چیزهایی است که زخرف القول غرورا، حرفهای بسیار پر زرق و برق. روح این حرفها یک کلمه بیشتر نیست، روح این حرفها همون روح تجدد و تمدن مادی است، همون انسانگرایی است، همون اومانیزمه. معنی انسانگرایی هم یک کلمه بیشتر نیست. انسان محور همه ارزش هاست، همه بایدها و نبایدها، همه خوب و بدها به انسان برمیگرده. ورای انسان خبری نیست. مدعیان مطلق گرایی ذهن انسان، العیاذ بالله، خدا رو درست کرده، خودش رو محدود میکنه، میگه ارزش ها به او برمیگرده. هیچ ارزشی نیست الا این که به خود انسان برمیگرده. انسان خودش هست که مقصد خودش رو تعریف میکنه. باید چگونه زندگی کنم؟ اونگونه که میپسندم. حق چگونه زندگی کردن است؟ اونگونه ای که خودت میپسندی. حق و ارزش به انسان تعریف میشه. در زندگی جمعی هم جامعه چگونه باید زندگی کند؟ اونجوری که مقتضای قرارداد اجتماعی و پسند اکثریته. اگر جامعه غربی به یک جایی رسید که نمایندگانش رأی دادن به این که فرض کنید اکتفا باید رسمی بشه، نظریه اکتفا رو قانونی کردن، این میشه حق، ولو این که خلاف همه ادیان الهی باشه. این روح تمدن غربی است. این آزادی، دفاع از کرامت انسانی و همه اینها که میگن در چارچوبه همین اصله. یعنی جوهر و روح و گوهر تمدن مادی به یک اصل بیشتر بر نمیگرده، پرستش انسان در عرض پرستش خدای متعال. انبیا دعوت میکنن به پرستش خدای متعال، میگن هرچه هست اوست، همه ارزش ها به او برمیگرده، باید بنده او باشیم. در عرض او یک دعوت دیگری است، دعوت به خود و پرستش نفس. و این شعار اصلی شیطانه. شیطان هیچگاه برای اینکه انسان رو برده خودش کنه نمیاد بگه زیر ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نرو. و چتر ولایت من رو بر سر خودت بینداز. میاد نفس انسان رو در مقابل ولی خدا و خدا قرار میده، میگه خودت، آزادی خودت. این آزادی به معنی آزادی از تقیدهای معنوی است، من عذر میخوام، مجال این بحثام تو این جلسه نیست، ولی تمدن مادی برخلاف این ظاهری که ازش به نظر میاد صنعت و خیابان و جاده و وسایل ارتباط جمعی، این نیست. اینا پوسته تمدن مادی است. روح تمدن مادی اون تحول انسانی است که در مغرب زمین اتفاق افتاده و انسان از محور خداگرایی به انسانگرایی روی آورده و تمام حیات و معیشت خودش رو، معاش خودش رو بر محور انسان تنظیم کرده. سکولاریزم و عرفی کردن حیات زندگی بشر، یعنی دین زدایی از حیات، نفی قدسیت، نفی معنویت، نفی حقایق دینی از حیات اجتماعی بشر، این از نتایج اون انسانگرایی است. اگر انسان اصله، باید برای رسیدن به معاش خودش پسند خودش اصل باشه، نه دین، نه حقایق قدسی، نه تعاریف. باید جای وحی و عقل اجتماعی انسان، اونم نه به معنایی که در وحی روش تأکید شده، اون عقل نقاد خودبنیاد برآمده از انسانگرایی، این باید تعریف بکنه. بنابراین عرفی شدن حیات بشر، حاکمیت ارزش‌های برآمده از انسان پرستی بر حیات اجتماعی بشر، این روح این تمدن مادی است. اول نکته‌ای که در این بیانیه است اینه، این ارزش‌ها رو ارزش‌های جهانی میدونه، میگه این ارزش‌ها ظرفیت جهانی شدن دارن و باید جهانی بشن، باید همه زندگی جامعه جهانی بر محور این ارزش‌ها بچرخه. این اصل اولش. بعد میگه اما خدا، این ارزش‌ها جهانی هن، خدا چطور؟ میگه ما با خدا مخالف نیستیم، ولی روح حرفش دو کلمه است. میگه اعتقاد به خدا اولا نسبی است، مطلق نیست، حق جهانی شدن نداره. به تعبیر دیگه ارزشی که تمدن‌های مادی میگن شایسته جهانی شدن، ارزش ادیان شایسته جهانی شدن نیست، حق نداره جهانی بشه. ارزشی که ادیان میگن نسبی است، هر کی دلش میخواد معتقد باشه، هر کی هم دلش نمیخواد معتقد نباشه. این اولا. و ثانیاً این اعتقاد به خدای متعال نباید تو عرصه حیات اجتماعی بشر دخالت بکنه. خیلی سعی کردن تعریف کنن از اعتقاد به خدا، ولی این دو نکته روحشه. میگه اولاً نسبی است، مطلق نیست، ظرفیت جهانی شدن نداره. ثانیاً نباید وارد عرصه حیات اجتماعی بشه. بعدم به عنوان دفاع از دین میگه حفظ این ارزش قدسی به این است که آلوده به حیات اجتماعی بشر نشه. اما حرفایی که تو محافل روشنفکری خیلی زده میشه. این بند دوم. بند سوم اینه، میگه اگر این ارزش ها جهانی است و باید جهانی بشه، اگر عده‌ای خواستن در مقابل این ارزش های جهانی سفارایی کنن، مانع بشن که این حقوق جهانی بشر اعمال بشه تو عالم، همینایی که اسمشو میذاره ارزش های آمریکایی، در قبال این حقوق جهانی ایستادگی بکنن که بعد مهمترینشون هم بنیادگراهای اسلامی معرفی میکنن، میگه باید جامعه جهانی در مقابل اونها خشونت به خرج بده، با اونها مقابله بکنه، سختگیری بکنه. جنگ در برای تحقق این ارزش‌ها جنگ اخلاقی است، ولو جنگ با تکیه به سلاح‌های غیر متعارف مثل سلاح‌های اتمی. یعنی این ارزش‌ها باید جهانی بشود. به تعبیر خودمون عذر می‌خوام، آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری. هر که هم نپذیره با زور سلاح‌های اتمی ما این ارزش‌ها رو جهانی می‌کنیم. تقابل، تقابل بین دو ارزشه. خامی است که بعضی هی می‌خوان جهانی شدن رو به اقتصاد تعریف کنن. مسئله اقتصاد نیست. اینهایی که اندیشه‌شون اندیشه حاکمان مغرب زمینه، مبنای عملیات اجرایی جهانی اونهاست، سخنشون اینه، میگن ارزش ها باید جهانی بشه. بحث این جهانی شدن، جهانی شدن نیست، اولا جهانی سازی است. به زور میخوان یک تمدن رو حاکم کنن، یک فرهنگ رو حاکم بکنن، و ثانیا ایدئولوژیک هست جهانی شدن. اول اینه که یک ایده رو میخوان جهانی بکنن در مقابل ایده انبیا، میخوان ارزشی که اونا میگن مطلق باشه، فراگیر باشه، در دل دنیا پرستی و تمدن مادی جایی هم برای دین تعریف کنن. البته این نکته رو من اشاره بکنم، خود این مطلب که اینها در بیانیهشون اصل خدا رو قبول کردن، یک سنگر عقب نشینی است، یعنی 400 سال عقب نشستن. اینها اون روزی که تجدد در غرب آغاز شد با جدایی سیاست از دیانت آغاز کردن،
ولی پایان راهشون به جایی رسید که هر دو بلوک غرب، چه لیبرال دموکراسی چه کمونیست ها، معتقد بودند که محوری ترین ارزش ادیان یعنی خداپرستی یا برآمدش واژگونگی اوضاع اقتصادی است، مثل کمونیست ها گفتن اوضاع اقتصادی جامعه وقتی نابسامان شد اعتقادات دینی پیدا میشه. لذا وقتی جامعه اقتصادش به سامان شد در مرحله نهایی تاریخ، دیگه دولت و دین و مالکیت با هم رحمی بنده. دین رو در کنار دولت و مالکیت تعریف میکردن، تیغ و طلا و تسبیح. اعتقاد به خدا یک تزویر در نظر اونها، افیون ملت هاست، برای اینکه اونها رو تسلیم به قدرت ها بکنن. این حرف این بلوکش. اون بلوک دیگر تمدن غربی هم حرفش این بود، میگه دین ناشی از جهالت، اعتقاد به خدا، نه نماز خوندن نه روزه گرفتن، یک اعتقاد جاهلانه است، یک اعتقاد ناشی از ترس نابجای بشره. بشر علل و عوامل پدیده های طبیعی رو نمیشناخت، ترس او رو میگرفت، اینها رو به خدا نسبت میداد، مطلق سازی میکرد، نه اینکه مطلقی بود. بدتر از همش حرف اون روانشناس معروف غربی است که اصلا قابل ذکر نیست، میگه اعتقاد به خدا ناشی از عقده های غریزی سرخورده است. وقتی بشر قدرت ارضاء غریزی خودش رو نداره، این غرایز سرخورده تبدیل میشه تو قالب نیایش های معنوی ظهور میکنه. این نگاه اونا به اصل اعتقاد به خداست، به فضل الهی. با انقلاب اسلامی که نه انقلاب بر علیه شاه، نه انقلاب بر علیه امریکاست، اینها نیست، حرکتی است از عمیق‌ترین لایه‌های باطنی عالم، از فطرت عالم، بر علیه کل تجدد و تمدن مادی. به فضل الهی دیگه پرچم اونها رو به سقوطه. یعنی هر تمدنی یک شعار محوری داره، شعار محوری اون تمدن پرچم اون تمدنه. وقتی اقبال جهانی به سمت این شعار میره، این تمدن رو به رشده. وقتی اقبال جهانی از این شعار برمیگرده، این تمدن در حال سقوطه، مجبور سنگر به سنگر عقب نشینی بکنه. این تمدن مادی دیگه نسبت به این شعار محوریش هیچ اقبالی تو عالم وجود نداره. درسته یه موقعی مسلمون ها هم وقتی میرفتن تو اروپا برای تحصیل، اسلام خودشون رو مخفی میکردن، خجالت میکشیدن. تو همین دانشگاه تهران کمونیست ها سرشون رو بالا میگرفتن. این معنی اینه که دشمنی با خدا در اوجه. این معنیش اینه شعار محوری انبیا رو به کمتر شدن و کمرنگ شدن در جامعه است. این معنیش اینه پرچم تمدن کفر تو عالم داره میره بالا، که یک روشنفکر مسلمان میره تو دانشگاه، اونجا وقتی میاد بیرون افتخار میکنه که مسلمان نیست. مسلمان بودن علامت ارتجاع میدونه. این فقط مال ایران نیست، همه دانشگاه‌های دنیا همینجوری بوده. به فضل الهی بعد از انقلاب اسلامی این تمدن عقب نشینی کرده. همه این سر و صدایی هم که الان ما داریم میشنویم، سر و صدای یک تمدن در حال عقب نشینی است، نه در حال پیشروی. این اشتباهی که روشن فکرای دنیای اسلام خیال کنن در غرب در حال پیشرفته. غرب در حال عقب گرده. گرایش به معنویت، گرایش به خدا، گرایش به اسلام، گرایش به تشیع به مفهوم خاص خودش به شدت در عالم در حال رشده. اون چیزی که اونها به شدت ازش احساس خطر میکنن اینه. الان همین هانتینگتونی که نظریه برخورد تمدن‌ها رو میده، صریحا میگه ما یک اشتباه بزرگ کردیم، جلوی مهاجرت مسلمان‌ها رو به اروپا و دنیای غرب باز گذاشتیم، الان دارن در درون جامعه ما نفوذ میکنن و تبدیل میشن تدریجا به اکثریت. این تمدن، تمدن در حال غروب نه در حال طلوع. محوری ترین شعارش دیگه هیچ طرفداری تو روشنفکری عالم نداره. حتی کدام کمونیستی که دیگه میتونه بگه دین افیون ملت ها؟ انقلاب اسلامی اول کاری که کرده معنویت رو تو عالم تثبیت کرده. و بعد ببینید یکی از جبروت این تمدن رو که در درگیری با اسلام صریح‌تر درگیری کفر بوده نه نفاق، او رو عقب زده. این واقعا کمونیست ها شکست خوردن دیگه، تو دنیا طرفدار ندارن. شکستشون هم مستند به اسلامه، نه به هیچ چیز دیگه. درست ضعف‌های درونیشون هست، نقشه های غرب هست، ولی چرا اینا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عمل نکرد؟
جابجایی قدرت، جابجایی پرچم عدالت خواهی از دست کمونیست ها به دست تشیع و اسلام، این مهمترین چیزیست که قدرت اونها رو تو عالم پایین آورد و منشأ فروپاشی از درون شد. به این خطریست که الان ما رو هم تهدید میکنه. ما اگر پایگاه عدالت خواهی خودمون رو تو عالم از دست دادیم، فروپاشی از درون قهریست. همون بساطی که در شوروی پیش آمد. اسلام پرچم عدالت خواهی از کفار گرفت آورد تو سر جای خودش، انقلاب اسلامی. و الان هم تنها رقیب این تمدن غربی با همه نرم افزار و سخت افزاری که داره، با اینکه الان ما در فضای اون تمدن داریم تنفس میکنیم و به شدت فضا رو بر تنفس معنوی تو عالم تنگ کردن و هر روز هم تنگ تر میکنن. این ابزار تبلیغاتیشون، این ماهوارهشون، این شبکه‌های اطلاع رسانیشون، این بهمن اطلاعاتی که بر سر مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها می‌ریزن، این یک سویه شدن جریان اطلاعات تو عالم، این چیز کمی نیست. فضا رو بر معنویت تنگ می‌کنه، اما در این حال هر روز معنویت در حال رشد. خودشون معتقدن قرن آینده اگه همین جور پیش بره قرن اسلامه، نه قرن ما. همین آقایی که نظریه بر خود تمدن‌ها رو داره و این جبهه جهانی که غرب گشوده در مقابل اسلام، در واقع همون نظریه است که داره عملیاتی میشه. همین آقا میگه تنها تمدن رقیب ما، میگه بعد از انقلاب اسلامی تمدن دینی داره احیا میشه تو عالم، هویت تمدنی. یعنی مسلمان ها بیش از اون که احساس کنن عربن، فارسن، کردن و متعلق به نژاد یا قوم یا زبان یا جغرافیای خاص باشن، احساس تعلق به اسلام میکنن، احساس میکنن مسلمانن. هر مسلمان دیگری در اقصارقات عالم تحت ستم قرار بگیره، اینو ستم به خودشون احساس میکنن. این معنی احیای هویت تمدنی. هویت تمدنی داره تو عالم زنده میشه. بعضی از فیلسوفای غربی، نو فیلسوفاشون وقتی کمونیست ها شکست خوردن گفتن تمام شد، دست پاچه شدن، دیگه تاریخ رسید به پایان خودش، جامعه آرمانی بشر همین لیبرال دموکراسی و این جهانگیر شد، تموم شد، هیچ رقیبی نداره، رسیدیم به پایان. همین تئوریسین نظریه برخورد تمدن ها در مقابل او میگه نه اینجوری نیست، تازه حالا داره جنگ های جدید تو عالم راه میفته. درست رقیبی که تمدن مادی بود یکی از بلوک های تمدن مادی شکست خورد در مقابل لیبرال دموکراسی، ولی اینجور نیست، تمدن اسلامی داره زنده میشه تو عالم و میگه تنها رقیب تمدن ما تمدن است. در خلاف اینهایی که میخوان الغا بکنن، ما نمیتوانیم. چرا ما نمیتوانیم؟ دیدید بعضیا در محاسبه مقدورات خودشون خیلی غلط محاسبه میکنن، نمیتونن منابع زیرزمینی خودشونو ببینن. یک منابعی از قدرت در اختیار اسلام هست که اگر ما این منابع رو تحریک کنیم کل دنیا رو منفجر میکنه. بله اگر ما بترسیم تسلیم بشیم، آدمی که تسلیم بشه. همه این تهدیدها هم من حالا نظریه پرداز که نیستم، اونی که به ذهن است تقدیم میکنم. من گمان میکنم هنوز هم امریکا و غرب ظرفیت مبارزه با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو ندارن. همه این شعارهایی که میدن هنوز شعاره. تا روزی که اونا احساس کنن اگر به جمهوری اسلامی حمله کردن ایمان معنوی مردم مقابل اونها صد میشه، بی تردید اینا حمله نمیکنن. اونها از تکرار یک جنگ با معنویت پرهیز میکنن. میفهمن وقتی این تمدن داره فرو میفته، جنگ با رقیب، جنگ با معنویت، جنگی که موجب مظلومیت او در عالم میشه، موجب سرعت رشد او میشه. ما از این میترسن. اینا تجربه کردن که 8 سال با ما جنگیدن، ندای اسلام خواهی کل عالم رو گرفت. اینها هیچگاه حاضر به یک جنگی که درش معنویت در مقابل اونها مقاومت کنه نیستن. فقط وقتی حمله میکنن که احساس کنن تمام مقاومت های معنوی رو شکستن. پای زیر پای جامعه رو با شبهه و تردید و شک و وسوسه و اینها خالی کردن. کسی مقابلشون نمیسته. اون موقع هم تردید نکنیم از سلاح‌های غیر متعارفشون هم استفاده خواهند کرد. از هیچی نمیکنن. اون چیزی که اونا رو الان نگه داشته همین نکته است. که برفرض که با سلاح اتمی حمله کردن، پس لرزه‌هاشو میخوان چیکار بکنن؟ چجوری میخوان جلوی حرکت‌های عدالت‌خواهی و اسلام‌خواهی رو تو عالم بگیرن؟ رشد معنویت سریع‌تر میشه. همه این تهدیدهایی که امروز میکنن من گمانم اینه، فقط برای اینه که ما عقب نشینی کنیم، ما رو بترسونن، شکاف در ما ایجاد بکنن، همون چیزی که بعضیا مبتلا بهش شدن. و الا قدرت اسلام قدرتی نیست که اینا بتونن باش بجنگن. قدرت اسلام بی تردید رو به رشد الان. آمارهای رسمی جهان این رو میگه. در بعضی از کشورهای اروپایی آماری که گرفته بودن اولین انتخاب جوانهاشون اسلامه. کشوری مثل سوئد که کشور لائیکه، هیچ مذهبی ندارن. قریب 90%شون هیچ دینی ندارن، نه مسیحی هن. انتخاب اول جوانهاشون در 2 سال گذشته اسلام بود. این معناش چیه؟ چطور اینا میخوان با اسلام مقابله کنن؟ اون چیزی که ما رو تهدید میکنه سستی خودمون هست از درون. و الا اگه صف مسلمین مستحکم در مقابل کفار باشه، قدرت معنوی اسلام تو عالم داره عالم رو از درون فرض میکنه. انفجارهای عظیمی در متن تمدن غرب از درون خودش اتفاق میفته به واسطه همین معنویت، معنویتی که اون تمدن بر نمیتاره. و اگر ما همراه شدیم دوباره اونا برمیگردن سر حرف اولشون. سنگر اولش اینه که دین بره تو مساجد، دین بره تو خونه ها، دین بره تو قلوب، حیات تو حیات. سنگر دومش اینه که دین مزاحم توسعه ما نیست. راست هم میگن. دین که با دنیا پرستی نمیسازه. این فرایند توسعه‌ای که اینا تعریف میکنن که جهان رو یک پارچه کنید بر محور ارزش‌های اومانیستی، این کجا با دین میسازه؟ دین اول مزاحمه. اگه معنی توسعه اینه، هیچ دین توحیدی با این توسعه نمیسازه. کجا کدام دین توحیدی با شرک میسازه؟ با پرستش دنیا میسازه. خفیه. با شرک خفی هم هیچ دینی نمی‌سازه. اگر ما عقب نشینی کردیم در مقابل کفار، سنگر بعدی اینه، میگن اسلام رو از مساجد هم ببرید بیرون.